موزه لوور
بله
با همه این که میگن بلیت مثلا فلان یورو میفروشه، تعداد بازدید کننداش اینقدره، درآمدهاش کفاف شارژ این مجموعه رو نمیکنه.
نه اصلا.
ولی چرا سرپاست و حمایت میشه؟ اینا توی برنامه گردشگری میان میگن که خب خیلی ها به خاطر این علاقه های فرهنگی و دیدن موزه لوور میان فرانسه. ما اگر اینجا نمیتونیم همه درآمدامون رو کسب کنیم، این یه پکیج کامله. توی هتل این خدماتو میدیم، در فلان جا ترانسفر، اینجا این پولو میگیریم، این بخش مثلا در بخش میزبانی و پذیرایی، اینقدر کل این درآمد هاست که گردشگری
آقای بزرگنیا
اونو میسازه. ولی اینجا
آقای بزرگنیا دهه
ساز خود
می خوام یه مطلب به شما بگم. ببخشید آقای رضایی، دهه 60 ما بچه بودیم، بمباران میشد، برقا میرفت، شبکه یه دو تا شبکه بیشتر نداشتیم، شبکه یک کارتون پلنگ صورتی نشون میداد. من یادمه که بعضی وقتا هم قطع میشد، من این خاطره رو هیچ وقت یادم نمیرفت که برق اومد من این کارتون رو دیدم. یک گروه بودن دزدی میخواستن برن بکنن از موزه لوور، این اون بازرس و اینا مواظب بودن که این تابلوی مونالیزا دزدیده نشه. من یه بچه توی یه کشوری موشک داره میاد رو سرم، اون از فرانسه رفته سفارش تولید یه برنامه داده به ژاپن، ژاپن تولید کرده، تو ذهن من داره این رو القا میکنه که یک چیز با ارزشی به اسم یک لبخند ژکن وجود داره که اصلا معلوم نیست این واقعا ارزشمند هست یا نه، انقدر تبلیغ راجبش میکنن میگن ارزشمنده. بعد روی داستانهایی که راجبه میگن چه پولهایی تو مجله ها در میارن. امروز به این نتیجه رسیدیم که در زیر لبخند ژکن یک عکس دیگه است. امروز لبخند ژکن 1 میلیمتر فرو رفت، همه میخونن، خبر رو نگاه میکنن، ببینید اینها از کجا شروع کردن که امروز به کجا رسیدن.
خب ببینید، این وقتی نگاه به صنعت گردشگری به منتهیشه، ما خام فروشی دیگه نمی کنیم. همه اینها میشه سناریوهایی که میتونه سر یک موضوع برای شما درآمد ایجاد کنه.
یعنی من میگم بلکه. من بزرگ شدم باید برم این موزه رو، این تابلو رو ببینم.
ما الان به من یاد دادن ارزشش رو ببینید، در حالی که تک تک اشیای داخل موزه میتونه برای شما سرمایه قلم داد بشه. و حتی اگر موزه تو شی محور نکنی، مخاطب محور کنی، ده ها رویداد فرهنگی هنری تو محوطه‌اش یا پیرامون این موزه شکل بدی و اونها همه ارزش افزوده این
ما وقتی که موضوعی موضعی به مسئله نگاه میکنیم، همون جوری موضعی و موضوعی کنار میره. ما باید ریشه‌ای موضوعات رو ببینیم. یعنی اینکه اگر همیشه میگن که آمریکا، من اتفاقا الان آماری که نگاه میکردم برام جالب بود که فرانسه 86.9 میلیون گردشگر داشته سال 2017، آمریکا 75.9 میلیون.
ولی آمریکا
اول شد، آمریکا از درآمد 206 میلیارد دلار درآمد،
یعنی اون بلده که از این تعداد پول بیشتر در بیاره.
خب بله، ببینید همون بحث بلد بودن است، برنامه داشتن است. خب ما زمانی که بحث تحریم پیش میاد و اون مسائل مشکلاتی که برای نفتمون شکل میگیره، میایم تازه میخوایم به گردشگری بپردازیم و بعد گردشگری رو هم فقط در گردشگری ورودی میبینیم بین‌المللی. خب باز هم متاسفانه باید بگم که رو داریم بیراهه میریم. توسعه گردشگری داخلی هم باعث رونق اقتصاد میشه، مثلا اقتصاد مقاومتی و گردشگری میتونه بهش شکل بده.
درست.
یعنی این توان رو واقعا داره. این نیاز به فرهنگ سازی، یعنی فهمه رو باید توی کسانی که متولی این امر میشن بالا ببریم. الان خب اعتراض بود به این که چرا مثلا وزارت بهداشت میاد تو حوزه گردشگری سلامت دخالت میکنه یا وزارت ورزش میاد دخالت میکنه. خب اگه اون دخالت نکنه کی بیاد این کارو بکنه؟ امکانات اون بخش دست اونه، ولی مدیریتش باید با ما باشه، یعنی با حوزه گردشگری.
نظر آقای رفیعی اینه که هر جا که سفر شکل میگیره بارش رو دوشه دفاتر ماست، ولی خب این دفاتر، این لاینش خدمات درمانی در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت میده، این بخشش تورهای ورزشی تعریف میکنه که وزارت ورزش میتونه
برنامه رو اینا باید بده.
بله.
اینو دارم میگم، ولی خب اونو نمیشه کنار بگذاریم، برای اینکه این وقتی که چند وجهی شد گردشگری، بل اجبار دیگران رو هم توی خودش میکشه. این نیاز به همون بحث فرهنگ سازی داره. و اون حدود و سقور خودش رو بشناسه، بدون تو کجا باید بیاد جلو.
آقای رفیع فقط مثل که بلد منو ببین.
نه الان نوبت آقای رفیع میشه.
گوشه یه وین.
نه خب ببین آقای رفیع هم درست میگه.
نه درسته.
الان فلان یه مسئله به شما میگم. ببخشید آقای رضایی. آقای دکتر بزرگان ببینید، واقعا شأن ما نیستش که کلاس مدرسه بدیم به یه خانواده‌ای بخوابن. خب اگر میگیم به معلم کلاس درس بدیم، اونه که تو بیمارستان کار میکنه، اون نرس هم بریم اتاق عمل بدیم بره بخوابه، اون اصلا تو زندان کار میکنه یه شب به زندان بدیم بخوابه، چه اشکالی داره؟ خب این شأن ما ها که ما میخوام از اون کارمون فرار کنیم یه مقدار تغییر نگرش بدیم.
اقامتگاه ارزان قیمت برای اون به جای مدرسه تا یاد بگیره هتلینگ چیه.
احسن. ولی اون ارزان قیمت رو باز کلمه ها رو باید یه شکلی بهش بدیم، بگیم بسته های مختلف داریم از انقدر تا انقدر، بعد به اونا بگیم که آقا برید این قیمتش ارزان تر.
یعنی آموزش پرورش باید توجیه بکنیم که این کار رو نکن.
نه اصلا بعد ممنوع بشه.
کلی ما با این کلمه ارزان قیمت نون خوردیم، یه شبه میخوان از ما بگیرن کلمه رو.
متشکرم آقای رضایی. در خدمتتون هستیم جناب آقای حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی بچه. آقای رفیعی اول شما بفهم چند تا عضو دارید؟
ما 4800 دفتر آژانس هواپیمایی در ایران داریم.
بله. شما وقت رئیس انجمن.
رئیس انجمن.
یعنی 4800 تا یه شکلی شما نمایندشون هستید.
قاعدتاً.
خب پس یه ذره بیشتر دفاع کنید دیگه الان.
خب آخه من یه کوچولو که دفاع کردم، چرا الان بیش از نیم ساعت سکوت کردم؟ بیش از 40 دقیقه سکوت کردم. دیدم به مزاق خوش نیومد.
نه به من در خدمت شما هستم.
پارتی بازی کردن، تمام وقت آخر رو دادن به شما، کسی جواب نداد.
اصلا این شد که خوش نیومد. ببینید جناب آقای دکتر رضایی، مگر من حق تزریقات انجام دادن رو دارم؟
نه دیگه.
به همون دلیلی که من حق ندارم ساده ترین کار در امر پزشکی تزریقات پانسمان هست.
اونم حق نداره.
من حق نداره. او حق نداره در زمینه گردشگری. ببینید آقای دکتر رضایی، دوستان عزیزانی که شنونده این برنامه هستید، کار گردشگری، گردشگری سلامت، ورزشی، زیارتی، هر اون چرا که میخواید اسمش رو بذارید، باید در دفاتر دفاتری که مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارن انجام بشه.
من کاملا با هم موافقم.
هر کی داره غیر از این
ببینید اونا ایشون داره شما رو مخاطب نمیکنن.
چرا آقای دکتر بزرگ میاد؟ ببین بدتر از این هستش که شما در سازمان محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جدای مجوزی که صادر کردید، دارید دفاتر رو جدا بهش مجوز میدید. تو در کشور عراق مجوز داری کار گردشگری انجام بدی. بکی اونی که معاونت غیر مرتبطه با شما، اینا در مگر بخوام حرف بزنم درد زیاده تو این زمینه.
من لو دادم شما.
آره تو این درد زیاده شما در بخش دیگه از بدنه سازمان میراث دارید به بخشی از دفاتر اجازه می تو برو تو اون کشور میتونی ورود پیدا کنی. تمام دفاتر ما حق کارگرشگری دارن. حق نداره اینو رتبه بندی کنه اصلا.
کی رتبه بندی کرد؟
ببینید بگردید همین عرض منو جناب دکتر بزرگی فردا بره پیگیری کنه ببینید کی داره. معاونت محترم رواد بین داره. من با کنسولگری ایران در عراق صحبت دیگه گفت به ما گفتن این 100 تا آژانس مجازن کارگردان.
نه اینو بفرمایید شما چون
دارم عرض میکنم دیگه، پیگیری کنید. دارم عرض میکنم، من که مستقیم دارم میگم، صحبت میکردم با سر کنسولگری عراق، میگن که معاونت روابط بین المللی سازمان محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفته این نامه داده این آژانس ها مجازن کار کنن.
خب اینو حتما ما پیگیری میکنیم. این قشنگ نیست.
این یک. ببینید من میگم که حالا وزارت بهداشت همینجور هاکزا وزارت، حتی ببین الان اومدم ویزا رو حذف کردن. من شخص یه شخص میتونم خودم برم عراق، اما آژانس هواپیمایی نمیتونه تور ببره عراق. این ضعف سازمان میراث هست که نتونسته دفاع از حقوق حقه خودش کنه. چرا نباید دفاع کنی؟ شما مجوز دادید و این مجوز من به عنوان یک فرد میتونم برم عراق به تنهایی، اما دفاتر حق ندارن کار انجام بدن ببرن. اینا مشکلاته. ببینین جناب آقای
به ریز در جریان این اتفاق هستم، دغدغه شما رو قبول دارم، اما یه ملاحظاتی رو حج و زیارت منعکس کرده به بعضی از مقامات ارشد نظام.
الان نبوده، زمان خاص بوده و قبول ها رو دارن. ببینید آقای دکتر، اگر شما مجوز دادی صلاحیت یک فرد به عنوان دارا بودن در آژانس تشخیص، چطور من میتونم تور بیارم از اونجا؟ این صلاحیت رو دارم.
من مدیر مازندران بودم با حج زیارت، واقعا به شکل گسترده‌ای وارد این دعوا شدیم، اما به هر حال همون وقت معاونت گردشگری کشور تاکید کرده که فعلا
این وظیفه شما از خیانت رپورترتون دفاع کنید.
خیلی راحت این کارو انجام بده، تک تک براشون میگیره. فقط اتفاقی که میفته
بله، مطالبات از صنف راحت‌تر از این
که من دارم میگم وقتی من پیگیری
قرار از خیلی کارا میشه
ایشون من وقتی پیگیری کردم در همون وقت سازمان اعلام کرد که آها شما ورود نکنید.
بله ببینین من اعتقاد دارم جناب آقای فرهبود
چرا به من میگه، من نماینده دولتم، ارشد من وقتی نمیگه من این کار انجام میدم، ایشون میگه
اگر جناب آقای دکتر رودنیا اگر اون خواهشی که اول داشتم اگر شما تصدیگری رو دولت واگذار کنه اون وقت من میتونم از حقوق خودم دفاع کنم، واگذاری صورت نمیگیره که من مشکل دارم، من جایگاهی ندارم، همینجوری دارم حرف میزنم، من بر اساس رفاقت با شماها یا حرفی که تو رسانه ها میتونم بزنم نقدی که میتونم.
شما چند وقت الان در این سمتید؟
من 9 سال نایب رئیس بودم، الانم رئیس.
خب حتما شهادت میدید که با همین با همین جپگیری ها و با همین نگاه کارشناسی و سماجت و لجاجت کلی امتیازم گرفتید. این مسیر باید ادامه پیدا.
آقای دکتر میدانم،
ما نباید منتظر باشیم.
آقای دکتر من توقعم اینه در زمان صدارت جناب آقای دکتر مونسان که واقعا زحمت، چرا زحمت جه ببین شما یه نمایشگاه امسال برگزار که نمایشگاه بینیم کار خوب خوبه دیگه. آقا شما اومدید قرفه ها رو تقسیم کردید استان به استان، چه اتفاقی افتاد؟ نماینده استان ملزم شد تو قرفه استانش بیاد حضور پیدا کنه، استاندار استان ملزم شد بیاد تو قرفه خودش حضور پیدا کنه. خب این میشه. حالا ببینین من یه دغدغه‌ای داشتم خیلی جا گفتم که حالا امیدوارم که بر اساس این حرف بوده، خوشحالم مثلا به بالا میگیم بر اساس این حرف جادم نبوده. من همیشه میگم سفرای کشورهای خارجی وقتی میان ایران اولین دغدغه‌شون قبل از اینکه استوارنامه‌شون رو تقدیم ریاست محترم جمهور کنن میومدن با ما جلسه میذاشتن، چقدر توریست میفرستی مملکت ما؟ آقا کجا سفرهای ما این دغدغه و این همیت رو داشتن؟ همون رو تسری میدن به استانداران محترم ما. استانداران محترم ما اعتقاد دارم برید بررسی کنید، من آدم سیاسی نیستم، آدم اقتصاددان نیستم، اما اینو میفهمم که چرخه اقتصادی مملکت به گردش چرخه گردشگریش هست. باور داشته باشید اینو، بیاید گردشگری رو امتحان کنید، محک بذارید 6 ماه 1 سال یه پریود زمانی. من یه روزی با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصاد جلسه داشتیم، اونجا محضرشون عرض کردم، الان تکرار میکنم، برجام ما هستیم که میتوانیم قیمت ارز رو پایین بیاریم یا بالا ببریم. وقتی برجام آمریکا زیرش زد و پاره کرد، شما برید بررسی بفرمایید، دلار اومد پایین، رو کانال 10,000 تومان قرار گرفت. اما به محض اینکه این حرفو چند بار خواهش کرده بودم نکنید این کارو، به محض اینکه آرائی بلیت یعنی برابری قیمت بلیت به دلار رو که بخوان پروازهای خارجی داشته باشن آرائی رو برداشتن از 4,200 بردن تا 13,700 دلار رفت رو 20,000 تومان. اینقدر مستقیم تأثیر داره. شما برید ببینید همون روز این اتفاق افتاد یا نه. با اصرار ما، استدعای ما، التماس ما آرائی رو آوردن رفته رفته پایین، دلار قیمتش اومد پایین. اعلانه خارجی اینجا هستن، گزارشاشون میگن اینا تأثیر مستقیم داره و الله گردشگری تأثیر مستقیم داره. چرا باید حالا برگردم به اینکه دغدغه دفاترمون رو بگم، جناب آقای فرهبود، جناب علی فرمودی تعدیل نیرو دارن
بله.
شما یک نفر نیروی انسانی میخواید جذب کار کنید، ببینید چقدر باید زحمت بکشید. باور داشته باشید والله بیش از 40-50% ظرف سال گذشته تا الان ما تعدیل نیروی انسانی در دفاتر داشتیم. کی میخواد اینو پاسخ بده؟ کی میخواد اینو جبران کنه؟ خب اینا سیاست گردشگری رو نمیتونه اعمال کنه که به این سمت و سو میریم. دفاتر ما رو به تعطیلی هستن که ما زمان جنگ این کارو نداشتیم. یه دفعه پا میشه میاد سازمان امور مالیاتی ظرف همین ماه اسفند و بهمن برید بررسی کنید، انگار داره به یه کشور دیگه حمله میکنه. 7-8 نفر میریزن تو دفاتر ما، دفاتر رو همه رو کامپیوترها رو جمع کنن، دفاتر رو جمع کنن همه رو بردارن ببرن، با یه حکمی که اعلام میکنن که دادستانی هستیم اینا. اگه تخلف کرد بعد مال چند سال قبل و مال 10 سال قبل و تو بیا کارتو درست انجام بده. چرا پا میش میای اینقدر به دفاتر ما تعرض میکنی؟ و حرفی که من تو ستاد 40 که در حضور دادستان محترم بود زدم، گفتم آقا بلیتا رو شما بیایید با دفاتر ما کمک کنید، همراه باشید، ببینید نرخ بلیت میاد پایین یا نه. ما متخصص این کاری، ما میدانیم که میتوانیم، ولی گوش به حرف بدن، میتوانیم نرخ بلیتو بیاریم پایین. هیچ وقت گوش شنوا برای بخش خصوصی از نایه دولت وجود نداشته و نکردن این کارو. یکیش همون که عرض میکنم، ما در ستاد سفر نیستیم اصلا، ما تو جاهای دیگه نیستیم، ما اصلا تصدیگری رو دولت چه در سازمان، علارغم این که همش گفتن و هم ببینن، هم الان دارم به چندین بار تکرار میکنم، سازمان محترم میراث فرهنگی گردشگری، سازمان محترم هواپیمایی، هر دو همراه هستن، محبت دارن، اما چیه این حلقه مفقوده که نمیتونن اینو بکنن از خودشون، اینو واگذار کنن تصدیگری رو به بخش خصوصی تا اون وقت نظارتشون رو اعمال کنن. ببین الان بلعکس شده، دولت مجری هست، من ناظرم، من دارم اینجا حرف میزنم، این یعنی نظارت من دیگه، من دارم انتقاد میکنم، درست. تو واگذار کن، اون وقت شما از من انتقاد کن، بله. شما از من بازخواست کن.
یه کاری آقا بزرگ میتونیم بکنیم و بشماریم مثلا تعداد کارمندا رو 20 تا 30 تا 40 تا با مدیر و اینا، حقوقاشون هم حساب کنیم، اینا رو بفرستیم خونه دوستان، حقوقا رو پرداخت کنم، کارا رو انجام بدم.
اصلا در دولت ها آی فرهاد،
البته در این که واقعا نظام دولتی ما چاقه و
خیلی چاقه، بعد نه به صورت
چابک نیست که
یکی چاقه. اصلا
من رئیس گردشگری آستارخان روسیه مهمان ما بود، از من پرسید چند تا کارمند دارید، گفتم که مثلا نزدیک به 400 تا. تمام دو روزی که مهمان ما بود هی اینو پرسید،
فکر اشتباه گفتید،
گفت راستی واقعا چند تا کارمند گفتم 400 تا،
فکر شوخی میکنید.
آره گفت که ما 60 تا آستارخان، من 30 تا کارمند دارم و با این 30 تا دارم همه چیزو بخش خصوصی داره کار میکنه، حتی هم ما به بخش خصوصی نیرو میدیم، یعنی بخش خصوصی همینطوری نیست که هتل بره مثلا برای خودش آدم جمع کنه، ما بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان و آموزش دیدگان رو داریم، بهش میگیم تو مثلا میزبان میخوای این چند نفر، تو مثلا برای یه پذیرش نیرو میخوای این چند نفر،
چیزی که ما الان مشکل داریم باشه.
بله، یعنی اصلا میگفت همه اختیارات به این معنا، همون فرمایش آقای رفی به این معنا، میگفت اصلا ما داریم راه میبریم بخش خصوصی رو، ولی بخش خصوصی است که بارو به دوش میکشه.
ما باید اصلا 3 میلیون نفر جمعیت، 300 هزار نفر کارمند به طور
کلا داره. بله. بله
ما با 80 میلیون فکر میکنم بوده 4 میلیون کارمند داریم.
خب کارمند دولتی، حالا بری خصولتی اون وقت میبینی چه تعداد دانشجو. شما ببینید همه وزارتخونه های ما هتل دارن، همه وزارتخونه های ما آژانس هواپیمایی، همه هم زیان دارن.
در حالی که قانون گفته همه اینا باید تبدیل بشن.
چرا باید الان صندوق بازنشسته کشوری شما نگاه کنید، هیچ برنامه‌ای برای بازنشسته‌ها اجرا نمی‌کند، از این طرف هواپیمایی رو نگاه میکنه، آسمان هتل ها رو نگاه میکنه،
همه زیانده هن.
خب این تاثیر میذاره رو گردشگری.
بعد میخوایم بریم گردشگری، میخوایم بریم ساحل، جناب آقای فرهبود ما میخوایم بریم شمال، شما پیدا کنید یک محیط امنی که گردشگر ما بتواند یک ساعت در آرامش کامل قدم بزنه، یا در سیطره دولت یا در سیطره بخش خصوصی سرمایه دار هست، و یک اگر راه باریکه یا باریکه باز شده از یک کوچه میتونن برن اونجا، اونم به قدری ناسالم هست، کسی با خانوادش نمیتونه در آرامش مطلق در دنیا برید. اصلا بر ساحل متعلق به همه هست.
فرح‌آباد ساری 12,000 تا تخت دارید که دست دستگاه دولتی است، توی یک مثلا فاصله 10 کیلومتری، 10 کیلومتر از ساحل.
من اینطوری
به هر حال ممنونم از اینکه وقت مصطفی دادید به آقای
خب آقای رفیعی هم دغدغه دارن، من که بهشون گفتم که نظر بفرمایید، بابت همین بود واقعا که
حالا به هر حال میگن عباراتونا شد تا با اسمکه واحدون، ما هممون یه حرفو میزدیم، ولی خب واقعا حرارت بیان آقای رفیع دلسوزانه تر.
من جدا جناب رفیع، من از شما خواهش میکنم، چون شما میتونید مطالبه بکنید. آقای بزرگنیا دو تا شخصیت دارن، یه شخصیت حقیقی دارن، یه شخصیت حقوقی. اینجا الان من ندیدم یک کلمه از شخصیت حقیقیشون بخوان، حقوقیشون بخوان صحبت بکنه. همه جا گفت من به عنوان کارشناس حرف شما رو قبول، ولی ایشون نمیتونه بره دفاع بکنه. شما برید از حق خودتون، ایشون حمایت میکنه از شما، ولی شما برید در مجلس از حق خودتون دفاع بکنید، شورای شهر تهران از حق خودتون دفاع بکنید، سازمان میراث فرهنگی از حق خودتون دفاع بکنید، و مطالبه بکنید آنچه که
هم قبول دارن فرمایش های رفیق خود چون شما حلقه اون
این حلقه خمیرمایه
این حلقه چیه معلوم
با این ولع میگم به اینجا رسیدم. مجلس میاد اعلام میکنه نشستیم توی جلسه که دولت و مجلس با هم نشستن فراکسیون محترم گردشگری میگه به معاونت محترم گردشگری وقتش میگفت جناب آقای معاونت محترم اسماعیلم شما بیاید این تشکل‌هایی که راجع به گردشگری دارن کانون سر سامون بدید. ای به تو چه ربطی داره که دولت تشکل بخش خصوصی رو سر سامان بده؟ تشکل بخش خصوصی شکل گرفته، تو اومدی بر یک اساس و از یک تفکر غلط تشکل‌های موازی دائر کردی، اینا رو به هم بندازی تا بتونی بهره برداری
بله.
کنی.
بله، البته یه موردی که ما داشتیم می‌خواستیم حالا تو برنامه بعدی ان شاءالله راجعش صحبت بکنیم اینی که ما چرا دو تا بعضی جا دو تا دفاتره، دو تا انجمن،
سه تا چهار تا از من بپرسید، من دونه دونه میگم.
بچه‌ها چه جوری اینا اون وقت میرن مجوز
میگیرن؟ مجوز قانونی ندارن، دولت میاد بر اساس منافعی که دولت که ببین من منهای من تکرار میکنم این در زمان صدارت های مونسان های بزرگ دنیا هم سلام ایجاد نشد، من به این دولت ایراد نمیرم، در ادوار گذشته در دولت های گذشته اصلا این دولت و اون دولت نمیرم. متاسفانه معاونت های گردشگری وقت احساسشون این بود تفرقه بنداز و حکومت کن، تو اومدی یه مجوز دادی اون یکی رفته یه مجوز داده، ما قانون داریم، قانون میگه یا وزارت صنعت و معدن باید مجوز داده یا وزارت کار کشور سیاسی رو میده، اصلا احزاب رو میده، هیچ ربطی نداره. وزارت صنعت و معدن به صنایع
در واقع شما وزارت... ما از شمول قانون صنفی جداییم و درست هم میگه
این دیگه مجوز دیگه نیست. چرا دارید حمایت میکنید؟ چرا افراد مختلفو میارید تو جلسات رسمی خودتون میشونید و این بخش خصوصی رو رو در روی هم قرار بدید؟ اینا که تشدد آرا دارن، با اینا که نمیشه کار کرد. خب تو اینو میخوای تشدد آرا ایجاد بشود بعدم این کار انجام بدید.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. فقط در حد یک دقیقه هم نمیرسیم متاسفانه. جنبندی جناب آقای رضایی کمتر از یک دقیقه یک خدافظی جنبندی داشته باشین خواهش می‌کنم.
خب من فقط می‌خوام آرزو بکنم که انشاءالله گردشگری به عنوان یک اولویت جدی‌تر بهش پرداخته بشه و اینی که دغدغه‌هایی که بخش خصوصی داره انشاءالله تو سال جدید برطرف بشه و گام‌های قانونی حقوقی برای این برداشته بشه و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. جناب درودیان در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما که من کلام آخر فقط آرزو اینو می‌کنم که الان در حدود 12000 نفر راهنما ما تو سطح کشور داریم که متأسفانه هیچ کدوم این دوستان بیمه نیستن. امیدوارم که عرض کنم
این میشه نیاز اولیه یک
دقیقاً
یه آدمی که میخواد کار بکنه.
دقیقاً همینجا آرزوی اینو دارم که تمام دوستان من تو این سال بتونن بیمه بشن و باز تشکر میکنم از زحمات آقای بزرگنیا تو تهران. عرض کنم خدمت شما من یکی از دوستانم صحبت در وقت ایشون بود که مازندرانی بودن آقای مرتضی زاده، به من گفتم بهترین مدیر ما رو دزدیدی. این حرفی که به من زدم، من واقعا خوشحال هستم که ایشون تو تهران هستم و دوستان عزیز رو به خدا بسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم.
من بحث بیمه رو حالا یه بخشی از دوستان از این بلا تکلیفی خارج شد یه پیشنهادی دارم که آخر برنامه خدمت آقای درودیان عرض میکنم، ولی من فکر میکنم که همین عنوان رادیوی گفتگو ما خیلی باید حالا حرف بزنیم تا به یک ادبیات مسلط یا به یک فهم مشترک در موضوع نرسیم اتفاقی نخواهد افتاد و من فکر کنم که گفتگو رو اقلا شما کوتاه نیایید، ادامه بدید
انشاءالله. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر بزرگنیا. خب جناب رفی چند ثانیه مونده؟
بازم بهش وقت داری.
خیلی ممنون، امیدوارم که این تکرار بشه، بتونیم دغدغه‌های بعدیمون رو اعلام کنیم و امیدواریم که دولت به این باور برسه که گردشگری صنعت اول و پولآور مملکت
ما. بسیار من تقاضا میکنم از تهیه کننده محترم برنامه یک وقت ویژه برای بحث دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بذارن که دوستان بیان و دغدغه‌شون رو مطرح بکنن، از اون طرف کسانی که خودشون معرفی میکنن که در دولت باید پاسخگو باشن. ما دوست داریم که این جلسه رو همینجا برگزار کنیم و همینجا به نتیجه برسیم. متشکرم از جناب آقای دکتر دلاور بزرگنیا، مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران، جناب آقای دکتر ناصر رضایی کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان عضو هیئت مدیره صنفی راهنمای گردشگری استان تهران و جناب آقای رحمت حرمت الله رفیع رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری جهانگردی ایران. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودین. تا برنامه بعدی همین شما رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. در بامداد خوش زندگی هستیم با شما خوبان، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو، و اجازه بدین تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو.
درست بنویسیم، درست بخوام.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه ملحق، الحاق و ملحقات میخوام خدمتون صحبت بکنم. خیلی از واژه‌هایی که ما در این برنامه خدمتتون صحبت میکنم در موردشون عربی هن. ما خیلی از سوالامون، خیلی از مشکلاتی که دانشجویان و دانش آموزان عزیز با کاربرد واژه ها دارن، بسیاری وقتا ویراستاران عزیزمون، به خصوص ویراستاران تازه کارتر که خیلی علاقه مندن و کاملا میبینیم استعداد درخشندگی دارن، سوال براشون پیش میاد که این واژه عربی چطور به کار میره. فرض بفرمایید آیا با فتحه است، با کسره است، تشدید داره، نداره. یکی از اونا هم واژه ملحقاته. الحاق، ملحق، ملحقات، هر سه در فارسی کاربرد دارن، در فارسی امروز هم کاربرد دارن. این واژه ها صدها سال وارد زبان فارسی شدن، در متون کهن، برای مثال در مثلا عرض میکنم مرزبان نامه کلیله و دمنه قرن ششم شما میتونید این واژه رو پیدا بکنید، در متون قدیمتر هم همینطوری. این تقریبا 1000 سال این واژه ها در فارسی کاربرد دارن، هم الحاق، هم ملحق و هم ملحقات. بعضا میبینیم و میشنویم که ملحقات رو با تشدید به کار میبرن. اصلا ملحق تشدید نداره که ملحقات بخواد تشدید بگیره. بله، مشتقات که از اشتقاقه، ببینید قاف تکرار شده، اشتقاق، ولی ملحق از الحاق اومده، بنابراین اصلا قاف هیچ جا تو هیچ اشتقاقی تو این واژه تشدید نداره، بنابراین ملحقاته. اما خیلی هم بگم خدمتون که ملحقات در اصل جمع ملحقه است، ملحقه، که اون کاربرد در فارسی امروز نداره، ولی ملحقات رو امروز معمولا به معنی الحاقیات و اون چیزایی که ملحق شدن، زمینه شدن به چیزی، مثلا ملحقات کتاب و امثال اون، این به این شکل به کار میره در فارسی. هم الحاق، هم ملحق و هم ملحقات همونطور که عرض کردم از عربی وارد فارسی شدن. خیلی خیلی سابقه شون، سابقه کاربردشون در فارسی طولانیه، 1000 سال، و همچنان زندن و ما استفاده میکنیم در بافتهای مختلف زبانی این واژه ها رو به کار میبریم. پس تکرار میکنم که ملحقات تشدید نداره. تا برنامه آینده که باز خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی ممنون و خرسند و خوشحالیم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی.